ایمان هم با من که ربا نخورید، حرف ربا نباشه در اجتماع ما. اگر چنون که این یک عهد را عملی نکردید، انگار نه انگار که با من مصالحه ننمودید. به سیزره و 2000 قله درباره آیه مباهله این تیکر را عرض کنم. هارون الرشید از حضرت موسی بن جعفر میپرسد که شما که از فرزندان رسول الله نیستید که خودتون را به او انتساب میدهید، به این همه حرف او را میزنید؟ اعتراض میکند که آخر اونی که فرزند و نسب میاره و شجره محفوظه و چطور و چطوره، پدر از ناحیه پسر باشه و شما از ناحیه دختر به او منصوب هستید و این همه حرف او را میزنید جد ما و جد ما و چطور از ناحیه دختر به او منصوب هستید. آقا فرمود که از جواب معذورم بدار. گفت نمیشه و باید جواب بدیم اینها. و در هر حال آقا را به حرف آورده جواب خواست. آقا این آیه را برای هارون الرشید خونده، فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسا و هارون و کذالک نجی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلون من الصالحین. رو کرد به هارون رشید گفت پدر عیسی کی بود؟ پدرش کی بود؟ میبینید که از ناحیه مریم، مریم واسطه است که اسم ذریه بر سر عیسی آمد از جانب مریم. گفت این طوره. گفت بیا آیه مباهله، بیا آیه مباهله، بیا نسائنا، بیا اولادنا، بیا ابنانا، انفسنا. همان طوری که اونجا از ناحیه مریم ذریه شده، ما از ناحیه فاطمه صدیقه ذریه هستیم. این قرآن، متن قرآن، به من ذریته ای تا رسید به عیسی. حرفی از شیخ الرئیس برس برسانم، حرفی بلند، حرفی سنگین، شریف، متین. این بزرگوار را، شیخ الرئیس را، کتابی است به نام مبدأ و معاد، آغاز و انجام. یکی از کتابهایش مبدأ و معاد. در کتاب مبدأ و معاد یکی از فرمایشات عرشی و بلند ایشون خیلی هم خوش پیش آمده اینه. فرمود کمال العالم الکونی ان یحدث منه انسان. این جهان رو میبینی؟ این جهان نمیشود بی کمال باشه. ای سبحان الله، از دهن، از علم، از کمال. این جهان کیانی را میبینید؟ این نظام ربانی کیانی را مشاهده میکنید؟ این عالم را مشاهده میفرمایید؟ این نظم و ترتیب آسمان ها و زمین را میبینید؟ این آفرینش بدین عظمت را مشاهده میکنید؟ نمیشود که او بی کمال باشه. درخت را مشاهده میکنید؟ کمال درخت این است که میوه نیکو بیاورد. کمال درخت، کمال درخت با میوه نیکوشه. حضرت پیغمبر اکرم ما دینداری ما را تشبیه فرمود به درختی. ای چه عجب، تمام فرمایشاتشون همه رمزه. میبینی که شخص خواب میبیند درختی را که بارآور است و این درخت بارآور عاید او شده. درخت تفسیر به ایمان است. ایمان، ایمان متمثل به درخت میشود. و رسول الله دارد بخل را و صفت بخشش را مدح میکند. میفرماید اون یکی شاخه است از شاخه های درخت بهشتی و این یکی شاخه است از جهنم. رسول الله فرمود همونطور که درخت ریشه میخواد، تنه میخواد، پوست میخواد، برگ میخواد و کمالش آن است که به بار بنشیند میوه بدهد، فرمود درخت دین هم ریشه ای دارد. مثلا ایمان به الله، تنه ای دارد، پوستی دارد، برگی دارد. فرمود کمال درخت دینداری تون این است، کمالش این است که میوهی به بار بیاورد، اسم اون میوه الکف و ان محارم الله. اون وقتی که بینش شما، توجه شما، دانش شما، ایمان شما، شما را از محرمات الهی، از محارم اله باز می‌دارد، بدانید که این درخت ایمان شما به بار نشسته، بدانید که این درخت به کمالش رسیده، که دیگه این درخت دینداری و ایمان شما نمیگذارد که شما به سوی گناه برد. حالا بیدار شدید، دیگه میفهمید که نظام عالم گناه نمیپذیره و انسان نباید گناه بکنه و نباید دنیا آدم رو شکار کنه. آدم باید متوجه باشید کشتی نشستگانی و با چه سرعت داریم مسافرت میکنیم، پیش میرویم و وقتی نمونده و آتیه سخت در پیش داریم و به زبان میگوییم که تون رفته و کم مونده. نه پدر جان، 100 سالم بمونیم کم رفته و پر مونده ابد در پیش داریم. الها مسلمان ها را عاقبت به خیر بفرما، توفیق بندگی و بیداری و توجه به همه ما مرحمت بفرما، ما را با پیغمبر و آل پیغمبر محشور بدار، از هوا و هوس نفسانی ما را نجات بده، در زیر سفر قرآن مجید از حوادث بد روزگار محفوظ و مسونمون بدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انصر الاسلام و اهله و انصر من نصره و اخذل من خذله و عجل اللهم في فرج مولانا.
في آل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب. ذراري يا أحمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب، لب اللباب. في آل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب،
نزل الكتاب
وهم حجج الإله
على البرايا،
محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب، عقاب. محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج
على البرايا،
وبجدهم لا يستراب، لا يستراب. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
شبتون به خیر باشه دوستان عزیز شنونده. امیدوارم که هر جایی که هستید و دارید صدای ما رو میشنوید در سلامتی و در آرامش باشید. شب فرصت خیلی مناسبیه برای فکر کردن به کارهای روزمره، کارهایی که در آینده قصد داریم انجام بدیم، به اهدافمون فکر بکنیم و نقشه راه ترسیم بکنیم. اگر بیدار هستید با خدا ارتباط برقرار بکنید که چقدر این لحظات لحظات قشنگیه که ما با خدا حرف بزنیم، با خدا ارتباط بگیریم، خلوتترین حالت ممکن، ساکتترین حالت ممکن. خوش به حال دل اونی که از این فرصت داره استفاده میکنه. دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها از رادیو معارف، در حالی که ساعت 2:39 دقیقه و 48 ثانیه بامداد روز 13 آبان ماه هست، ترنم رو تقدیم شما عزیزان میکنیم با موضوع بررسی شاخصهای ادبیات تعلیمی در ادبیات فارسی.
یارا اختاده ایده
پشیمان شو اندر پیه
هر جا رو بیراستی کن شعار
چو خواهی که یا بیزر بد رها سرم
در چرا عقلان را نصیحت کنی بیاییم از عشق صحبت کنیم
شوی در دوگی تیز بند رستگار
ترنم
هر کسی کو دور ماند از اصل خیش یار
بسم الله الرحمن الرحیم. هر دلی بیدار شد در گیر و دار خواب نیست، خواب چیزی غیر مردن در دل مرداب نیست. خواب بودم در حریمش وقت بیداری رسید، دیدم اما هیچ کس مانند من بیتاب نیست. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، قبلگاه اینجاست تاجی، غیر از این محراب نیست. عرش گاهی زیر پای ماست، اما غافلیم هیچ اوجی کهکشانی تر از آن سرداب نیست. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام او خوانده ام، بر جا نماز چشمه و سهراب نیست. تا که با من بشنود صوت اذان باد را از سر گلدسته‌ای که جز صدای آب نیست. حضرت نرجس خبر دارد از اوصاف حسن، او مگر آینه خورشید عالمتاب نیست. در غزل عطر امام عسکری پیچیده است، در خم هستی شرابی جز شراب ناب نیست. بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، عشق صادق در وجود جعفر کذاب نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، کار ما در آستانش غیر دق الباب نیست. سلام و ادب و احترام و فروتنی ابتدا تقدیم به قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف و تمام شنوندگان محترمی که ترنم رو میشنوند و به گوش جان هم میشنوند. و همینطور عرض سلام و ادب دارم خدمت دوست و برادر و استاد ارجمندم دکتر حسین محمدی مبارز.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام به پیشگاه بی‌نظیر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و یاوران و دوستداران حضرتش و شنوندگان بینای رادیو سراسری معارف و عزیز خودم مجری توانمند احمد آقای علوی.
سپاسگزارم از شما و جناب آقای دکتر محمدی. در جلسه های پیشین هم در باب ادبیات تعلیمی سخن گفتیم و یکی از اعضا و جوارحی رو که خیلی مورد سوال هست و خیلی جای حرف داره که میگن بهترین عضو بدن زبانه و بدترین عضو بدن زبانه و این زبان آسیب‌های مختلفی داره و خیلی از انسان‌ها رو از عاقبت به خیری دور کرده. اگر صلاح بدونید راجع به آسیب‌های زبان در ادبیات تعلیمی سخن رو ادامه بدیم.
سپاسگزارم از شما. پیش از این که وارد مبحث آفت‌های زبان بشویم، گرچه پیش از این راجع به مسئله غیبت از بزرگان سخن گفتیم، بسیاری از نامگذاری هایی که ما در واژگان داریم و از اون بیخبر هستیم از اعضای بدنه. من چند نمونه رو عرض کنم، با های تشابه و نسبت معنا پیدا میکنه. گردن گردنه، مو موئه یعنی همان مویه، چشم چشمه، لب لبه، دهان دهانه، بدن بدنه، تن تنه، پا پایه، دست دسته، پوست پوسته، آنقدر زیاده که افراد و شنوندگان عزیز
گوش
وقتشون
بله.
گران سنگه. اما زبان زبانه، زبان فی نفسه معنی آفرینه و حقیقت گوست. این زبانه آتشگونه زبان هست که میتونه زهرآلود آسیب رسان بشه. یعنی خدا به زبان معرفت رو به صورت تکوینی و تشریعی، یعنی قانون تکوین و قانون تشریع، همه چیز رو برای زبان مشخص کرده. این منم که با اختیار خودم زبان رو به زبانه ای از آتش تبدیل میکنم و با این آزارها میرسونم و شقاوت و سیاه بختی خودم رو کلید میزنم. برای این که تبرکی بشه و سخن گوهربار پیامبر رو برای حضرات عزیز و شنوندگان عرض کنم، شدت این روایت و این حدیث در حوزه عمل کردن و عمل نکردن رو میگذارم به عهده برداشت خود شنوندگان. حضرت رسول میفرماید صلوات الله علیه، من حفظ لسانه فکأنما عمل بالقرآن، کسی که زبانش را مهار کند گویا به تمام دستورات قرآن عمل کرده است. وقتی به قرآن عمل کرده است یعنی دستورات قرآن. جامع الاخبار صفحه 210. همین مسئله را اگر یه مقدار درنگ کنیم، حفظ زبان عمل به قرآن است. زبان در کشی مرد بسیار دان، که فردا قلم نیست بر بی زبان. در قیامت بر کسی که بی زبان هست قلم حساب و کتابی نیست. زبان در کشه مرد بسیار دان، که فردا قلم نیست بر بی زبان. صدفوار گوهر شناسان راز، دهان جز به لؤلؤ نکردند باز.
به 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 به.
ببینید، نمیگوید زبان در کش و خموش و ساکت باش. سعدی میگوید مگر به لؤلؤ سخنان گوهرین باز کردن دهان و گشادن زبان مشکلی نیست، خوب هم هست. صدفوار گوهر شناسان راز، دهان جز به لؤلؤ نکردند باز. از آن مرد دانا دهان دوخته است، که شمع از زبان سوخته است.
به به.
ببینید، مسئله ایمنی از زبان ابتدا برای خود شخصه که عقوبت رو در آخرت چگونه میخواد جمع کنه، بعد اون زبانش زخم زننده و نیش خند و نیش زبان برای دیگری است که جبران ناپذیره. صاحب دارد که ایمن از زخم زبان شد ز خموشی صاحب، نیست اندیشه ز سوزن دهن دوخته را.
به
دهان دوخته دیگه نیازی به این نیست که باز سوزنی او رو بدوزیم، که خودش دوخته، دهان دوخته یعنی خاموشه. باز من بیتو بخوانم و ببینی چقدر حکیمانه است. ایمن از زخم زبان شد ز خموشی صائب، نیست اندیشه ز سوزن دهن دوخته را. در واقع صائب میگوید ایمنی از زخم زبان برای مخاطب و شنونده نیست، برای خود گوینده است. یعنی تو خودت از زخم زبان زخم میخوری پیش از آن که زخم به دیگری بزنی، خودت آسیب میبینی، قطعاً عاقبتت سیاه خواهد شد. با این بیت سعدی به پایان برسونم این بخش رو اگر اجازه بفرمایید. فوق‌العاده است این بیت که بهایم خموشند و گویا بشر. چهار پایان خاموشند، ساکتند، گویا کیست؟ بشر. خواهش میکنم با گوش جان به این بیت گوش بسپارید. البته گوش جان رو میگوین نیوش در ادبیات فارسی، یعنی با گوش نوش کردن. بهایم خموشند و گویا بشر، زبان بسته بهتر که گویا بشر.
به 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 به، واقعا چه کاشفانی بودن در اقیانوس معنی شاعران متقدم، شاعرانی که واقعا سالهای سال ادبیات تعلیمی رو به سرمنزل مقصود رسوندن و هیچ حرفی رو ناگفته نگذاشتن. یه بخشی رو بشنویم، شما هم صلوات تو این فرصت یادتون نره.
چو حیوان در رنده باشد زبان، نباشد کسی ایمن از شر آن، به زنجیر خاموشی آن را ببند، رهایش مکن تا رساند گزند، رهایش مکن تا رساند گزند، به زنجیر خاموشی آن را ببند، رهایش مکن تا رساند گزند، رهایش مکن تا رساند گزند، رهایش مکن تا رساند گزند.
سپاسگزاریم از این که با ما همراه هستید و همراهی میکنید. گاهی که لازم بدونید با شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 یا شماره پیامک 30553. خدا رو شکر که ما رو خدمتگزار شما در مکتب اهل بیت و مکتب ادبیات تعلیمی قرار داده و هنوز در خدمت استاد محمدی هستیم با پرداختن به آفتهای زبان.
سپاس از شما. شنوندگان هوشمند رادیو معارف خوب به این درک و این اندیشه رسیدند که آفت زبان چه عواقبی خواهد داشت و لازم نیست من به اونها توصیه کنم، فقط برای یادآوری است که این حرف ها رو میزنم. به قول سعدی، باز از سعدی، واقعا درست گفتید، چیزی در حوزه ادبیات تعلیمی سعدی باقی نگذاشته. عجیب، شگفت‌انگیزه چه کرده در ادب تعلیمی. سعدی دارد که کس از دست جور زبانها نرست. چقدر زیبا، دست جور زبان. کس از دست جور زبانها نرست، هیچ کس از ستمکاری این زبان رهایی پیدا نکرده، اینقدر سخت و سنگینه، یعنی دردناکه، باید مراقبت کرد. اما یکی از ستمهایی که زبان داره و این جورها، اصلا مطرح کردنش برای خود من دردآوره، اون هم تهمته. خداوند متعال میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و من یکسب خطیئتا او اثما ثم یرم بهی بریئا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. نساء 112. همانا هر کسی خطا یا گناهی کند، سپس آن را به بیگناهی نسبت دهد، بهتان یا تهمت و گناهی آشکار را بر دوش کشیده است. خب ما هنگامی که درباره ای به کسی سخن میگوییم، اگر آن عیب در او باشد، غیبت میشود، همون مسئله‌ای که در جلسه پیشین عرض کردیم. اما اگر پشت کسی سخن بگویی و اون عیب در او نباشد، تهمت میشود. تبرسی مجمع البیان جلد 9 صفحه 206 این تعریف رو از تهمت داشتن، ذیل آیه نساء 112. اما درباره مسئله تهمت روایات و اشعار حکیمانه و تعلیمی فراوانی داریم. روایتی رو از امام صادق عرض کنم در اصول کافی جلد 4 صفحه 66 که همین که مؤمن برادر دینی خود را تهمت بزند، ایمان از دلش زدوده می شود همچون حل شدن نمک در آب. به خاطر همین حتی می گویند از جایی که محل تهمت هم هست بگریز، چه برسه این که شما تهمت بزنی. یک جا هست ما شدت تهمت رو از سوی تهمت زننده عرض میکنیم، یه جا هست ما میگوییم تهمت انقدر دامنگیر و شعلش سنگین و سخته که میگوییم شما که تهمت نمیزنید و اهل تهمت نیستید، در جای تهمت هم نروید. از امام حسن عرض میکنم که میفرماید از محل تهمت دوری کن. وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 423. جایی منشین که چون نهی پای، تهمت زده خیزی از چنان جای. امیر خسرو دهلوی. خب اما یک بخش حکایتی رو فرصت داشته باشم از تهمت عرض کنم.
بسیار عالی.
که ما در ادبیات تعلیمی به نثر هم باید بپردازیم که جایگاه ویژه‌ای داره. روباهی را دیدند که در حال فرار بود، افتان و خیزان به سمتی میرفت. گفتند چه شده است که این گونه گریزان و نالان میدوی؟ گفت شنیدم که شترها را به بیگاری میگیرند. گفتند ای نادان، کجای تو شبیه شتر است؟ آخر تو را با او چه شباهتی است؟ گفت خاموش باشید، اگر حسودان به غرض بشنوند و بگویند این شتر است، چون در جایگاه شتران بوده، گرفتار خواهم شد تا به کسی بگویم که و تفتیش حال کنند که من شتر نیستم، هلاک شدم. نشنیده اید که گفتند تا نوشدارو از عراق آورده شود مارگزیده مرده است؟ و تا بخواهم از خود رفع تهمت کنم از بین رفتم، پس چاره در فرار است. برگرفته از گلستان سعدی، در واقع تغییر و تصرفی در این رخ داده. پس ما این که از جایگاه تهمت باید بگریزیم برای چیه؟ من یک پیشتر هیره کنم تا انشالله برای بخش بعدی عرض کنم. به خاطر این که زبان و آفت زبان دامنمونو میگیره. چگونه؟ از طریق طعنه. در واقع تهمت طعنه است، یک نوع طعنه است. و طعنه جالبه، پیش از این که عرض کنم بازش کنیم در بخش بعدی، طعنه به سرنیزه میگویند. سرنیزه کوتاه رو طعنه میگویند. آنچنان که سرنیزه کوتاه پرتاب میشود و زخم میزند، زبان نیز همچون نیزه کوتاه میتواند پرتاب بشود و طعنه و زخم بزند. طعنه از کس خوش نباشد، گرچه شیرین گو بود جامی.
سپاسگزارم از شما و به خدا پناه میبریم از آفتهایی که مربوط به زبان هست. خدا ما را از شر زبان ایمن کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بخشی رو که آقای حیدرزاده دوست و همکار ارجمندم اجرا میکنند رو بشنویم، برگردیم و در خدمت آقای دکتر باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، به این بخش از برنامه ترنم خوش آمدید. توی بخش بعدی برنامه ترنم قرار آقای دکتر مبارز در مورد بهتان و تهمت صحبت کنند. قبل از اینکه توضیحات ایشون رو بشنویم، اجازه بدید حکایتی رو از کتاب گناهان کبیره نوشته آیت الله دستغیب خدمتون بخونم و بعد بریم توضیحات آقای دکتر مبارز رو هم بشنویم. دو نفر زری فراهم آورده بودند و از خوف دزد هر دو به اتفاق آن را میان درختی که تهی شده بود پنهان کردند. یکی از این دو شبانه آمد و آن زر را برداشت. روز دیگر که هر دو به اتفاق آمدند آن زر را تصرف کنند، نیافتند. آن که زر را دزدیده بود گریبان دیگری را گرفت که موقع پنهان کردن زر جز تو کسی خبر نداشت، یقیناً تو برداشته ای. بیچاره هرچه سوگند خورد دزد بیشتر اصرار می کرد تا آن که گفتگوی ایشان به حاکم افتاد. حاکم از مرد دزد شاهد طلب کرد. او گفت خود آن درخت شهادت می دهد که زر را او برده است. پس در پنهانی به برادر خود گفت که شب میان آن درخت برود تا صبح که حاکم از درخت شهادت طلبید او شهادت دهد زر را آن بیچاره برده است. چون صبح حاکم با جماعتی نزد درخت حاضر شد.